السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما امروز خونه ای ما داریم از خونه داریم این لایو و اینها رو ضبط میکنیم و انشالله که درست باشه و الان صدا خوب باشه و نمیدونم حالا دیگه صدا درست داره میاد یا نه. عرض به خدمتتون که ارادت بر همه عزیزان، خوبان، روزداران، عرض به خدمتتون که من الان دو تا سوالی که شده من عرض بکنم، اسمانم ثبت بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد و آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. عرض به خدمتون که این سوالی که حالا اینجا فضای اسکای روم میشه این است که فرمودن که اگه نمیتونن روزه بگیرن جبران مافاتش رو چه کار بکنن. عرض به خدمتون که انسان وقتی که نمیتونه روزه بگیره وظیفهش روزه نگرفتنه دیگه، و مثل شیر بخورید چون وظیفتون همین اینه. اون تو هم مراتب برکات ماه مبارک رمضان که در حقیقت فقط بحث روزداری به این سبک که مثلا فرض کن انسان روزه بگیره اینها نیست، که برکات فراوانی بر ماه مبارک رمضان بار است و عادات فراوانی که شما می توانید در این ماه برای خودتون یه مقداری 30 روز پشت سر هم دیگه وقتی این اتفاق میفته انسان میتواند یه سری برکاتی رو به خودش هموار بکنه و یه سری عاداتی رو رفته رفته نهادینه بکنه. ببینید مثلا ما هیچ موقع اینجوری سحر بیدار نمیشدیم، درسته به بهانه خوردنه، منطقه مرتب خودش لطفیه، بالاخره ما اینقدر مصر باشیم سحر بیدار شیم، قبل از اذان بیدار شیم، این خودش یه نکته مهمیه. انسان این رو برای خودش اگر 30 روز توانه 30 شب توانه سحر بیدار بشه، خب اینو عملا توی یه کلاس ویژه‌ای شرکت کرده. این کلاس هم خیلی کلاس ویژه‌ای، شما بدونید روزه ماه رمضان در روایت هست که روزه بر امم قبل واجب نبوده، روزه بعد از امام معصوم، حالا باید روایتشو پیدا بکنم، از امام معصوم یک کسی پیدا کرد بذاره، میپرسن که این کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پس چیه؟ بر قبل یا واجب بوده؟ گفتن که بر انبیاء قبل واجب بوده روزه ماه رمضان دون الامم. حالا یه همچین عبارتی ازش یادم اگر سیب پیدا بکنیم، که بر امتها واجب نبوده، کلاس ویژه انبیاء بوده. حالا یه کاری که انبیاء گذشته انجام میدادن این رو برای ما کلاسش گذاشتن. این خیلی پارامترهای مختلفی داره. درسته انسان روزه نمیگیره، حالا مثلا خیلی وقتا کسایی که روزه نمیگیرن مثلا به بالاخره چیزهای مختلف، دلایل مختلف روزه نمیگیرن، قرار نیست که دیگه مثلا شیلنگ تخته بندازن حالا چون روزه نمیگیرن. بالاخره خود کمخوری، کمخوابی، سحر بیدار شدن، اهل بکا شدن، اهل گریه شدن، خود همین اینا مهم، اهل قرآن شدن، قرآن خوندن. ببینید بالاخره خدا قرآنش رو در این ماه آورده. خب اینا همه مجموعاً با هم دیگه برکات ماه مبارک رمضانه. حالا انسان اگه وظیفش روزه نگرفتنه، حالا چه به مریضی چه به بهانه‌های دیگری، بهانه نه، به دلایل دیگری، اینجوری نیست که دیگه مثلا فرض کنید زیر میز بزنه که مثلا الان یا حالا که ما که روزه نیستیم دیگه همین جوری میخوریم، میخوابیم، سحر بیدار نمیشیم مثلا. خب حالا دیگه طرف میگوتش که اصلا نون تموم شده، چه صفو به هم میزنی؟ خب چه صفو به هم میزنی؟ نون تموم شده. بله روایتش هم گذاشتن خانم اصلا نشان. فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم ففضل الله به هذه الامه. ببینید این یه تفضیلی است که خدا به ما داده و یک شرایطی است که خدا به ما داده. از این جهتش هست که مثل شیر بخورید وقتی که وظیفه انسان روزه نگرفتنه، انسان خلاصه وظیفه شو باید انجام بده، ولی دیگه زیر میز نباید بزنه، قرآنشو میخونه، سحرشو بلند میشه. همینی که میدونه صیام شهر رمضان یه چیز فضیلت خاص به انبیا بوده، اینها رو مثلا داره. اینا مجموعاً ماه مبارک رمضانه، مجموعاً اینا با هم دیگه، اینا رو هم ماه مبارک رمضانه که اون موقع بهره‌هاش رو حتما از این ماه میبره. کما اینکه ما در مثلا فرض فرمایید شرایطی که خانوم ها دارن و نماز نمیخونن در اوقاتی، گفتن که آن نماز نمیدونن، حالا یه دعا که میتونی بخونی، سر سجاده که میتونی بشینی. یعنی که خب این که فرض فرمایید کسی این مقدار از خدا انگار داره پرهیز میکنه، از این انگار دارن از دست خدا راحت میشن. دارن میگو بریم این نماز صبح بخونیم، شرشو بکنیم. خب یعنی انگار مثلا یه باریه الان داره. خب کسی که اوقاتی نباید نماز بخونه و کلا میزنه زیر میز دیگه، خب یعنی دیگه انگار ارتباطش با خدا میخواد قطع بکنه. خب معلومه که این مقداری ما ها درست بر اصلا ارتباطمونو درست برقرار نکردیم با این مقوله نماز خوندن و اقیم الصلاه لذکری و اصلا نماز یاد خداست و حالا نماز نمیتونه. خب یاد خدا که میشه داشت که، نماز برای ذکر و یاد خداست، حالا اصلا نماز نمیتونه خونه، یاد خدا رو که میتونه داشته باشه. این از این نکته. حالا نمیدونم تا حدی پاسخ دادیم به این سوال یا خیر. سوال دیگه این بود که باز یا مثلا قرآن خیلی مهمه، مطالعه قرآن، ارتباط با قرآن، که واقعا قرآن شده برای ختم و روی داشبورد ماشین و مثلا یه همچی چیزایی. تقریبا قرآنی که کتاب زندگی است، نه کتاب مرده ها. خب کتاب زندگی کردنه و سیاست خارجمون، اقتصادمون، اینا باید از تو این کتاب اصول و اون چارچوبای اصلیش در بیاد. حالا این اون سوال یادا دیگه، فضیلت قرآن و اینا دیگه همه دیگه میدانید. نکته سوال بعدی هم اینی که فرمودن این کم مطالعه پرفکر، این یه خورده بیشتر توضیح بدید. عرض کردم توضیحش رو، این است که مطالعه کردن هم مثل خوردن میمونه. خب مطالعه کردن مثل خوردن میمونه، همون جوری که به یک نفر اگه شما بگید فلانی خیلی پرخوره، خب شما تصور نمیکنید که فلانی خیلی تنومنده، پس احتمالا شما چنین تصوری میکنید که خیلی لش و لوشه، مثلا یه گوشه افتاده مثلا نمیتونه تکون بخوره اینا. در مقوله فکر هم همینه. ببینید اون چی که حتی تو این بحث ذکر و فکر خودمون مهمه این است که آنچه که شما می آموزید این باید با شکر جویده بشود و جزو بافت وجودی شما در بیاد، یعنی نه اینکه تورمی باشه در شما، بلکه به عضلای شما تبدیل بشه، به بافت شما تبدیل بشه. خب این نکته ای که اتفاقا در ذکر و اینا به شدت مهمه، وقتی میگن یاد بکنید یا شکر نعمت بکنید. ببینید تو همین آیه معروف لئن شکرتم نمیگه لأزیدن نعمتکم، نمیگه نعمتتون رو که زیاد میکنم، میگه لئن شکرتم لأزیدن نکم، خودتون زیاد میشید. چون که شکر به عبارتی جویدن یک نعمتی است و اون رو مال خود کردنه. خب اونو مال خود کردنه و در یک نظامواره دقیق متقنی در بافت وجودی شما در آمدنه. مثلا شما اگر یه کوله مثلا قضا به کولتون ببندی، به کولتون ببندی، که جمعه نمیگن شما مثلا الان قضا رفت تو بافتتون، که نه، این باید جویده بشود، در هاضمه فرو برود، هاضمه اینو تجزیه بکند و این رو تبدیل به گوشت و پوست و خون، این خلاصا اجزاش رو جدا بکنه، هر چی باید بره سر جای خودش و موقع در اون ترکیب وجودی شما و بافت وجودی شما قرار بگیره. برای همین است که لئن شکرتم لأزیدنکم، نه لأزیدن نعمتکم، چون که شما بزرگ میشید باش. و این همون نکته ایه که در بحث اساسا شکر، ذکر، ذکر نعمت که همه اینا هست، بحث بسیار مهمیه که شما اگر پاتون رو از مباحث دنیا بذارید اون طرفتر، یعنی همین ظاهر حیات دنیا، به مباحث باطنی و قیامتی و اینها مراجعه بکنید، شما کلن بساط دیگه علم حصولی و از این معلومات و اینا کلن بساطش تمام میشه. اساسا اینجوریست که وقتی که حالا اینا رو ما با کسایی که درس معاد داریم، اون خانوما و آقایونی که با بنده درس معاد دارن، حتما این بحث ها رو مفصلش و یادشون هست دیگه. شما به اندازه وسعت وجودی خودتون هست که حتی امیرالمؤمنین و ائمه و ملائکه اصلا باشون صحبت میکنید، یعنی خودتون با خودتون دارید صحبت میکنید. وقتی دارید با امیرالمؤمنین صحبت میکنید در روز قیامت و در لحظات نزع و جان کندن اینا، سلام علیکم، با در حقیقت امیرالمؤمنین هضم شده از طرف خودتون، این نعمت شکر شده و هضم شده در درون خودتون دارید صحبت میکنید، نه با کسی بیرون خودتون صحبت میکنید. با درون خودتون و شأنی از شؤون امیرالمؤمنین که در درون شماست و مال شماست. و اگر هم با ملک الموت دارید صحبت میکنید، باز دوباره ملک الموتی که مال شماست. حالا من اگه یه خورده این حرف رو جلوتر ببرم یه خورده خطرناک میشه و نه بیشتر نمیشه توضیح بدم، عذر میخوام، توضیحاتش بسیار مفصله. اینا رو با کسایی که در بحث معاد، این لطائف این مباحث معاد رو باهاشون توضیح میدادیم، اونا رو در حقیقت گفتیم و اینجوری نیست که الان بشه واقعا اینها رو گفت الان، یعنی بشه پسش تو این دقایق بر اومد. نه، باید اساسا کسی علم حصولی، علم حضوری رو بخواند و بفهمه علم اساسا حضور مجرد لمجرده. و بعد وقتی که یک ملکی رو در حقیقت داره باهاش حتی صحبت میکنه، این ملک رو داره اخذ میکنه. و اگر حتی با امیرالمومنین و ائمه داره صحبت میکنه، با شأن وجودی از اینا که مال خودشه داره صحبت میکنه. حالا اینا دیگه یه مقداری عذر میخوام ازتون که نمیشه اینا چی بگیم، بالاخره یه کلاس هایی هست، نه اینکه من بگم کلاس های من، نه، باید بشینید اینا رو پای درس. واقعا اینها هم جز معارف ماست، معارف معاد، معارف توحیدی، اینا جز معارف ماست که باید اینا. حالا چه ربطی داشت به سوال؟ ببینید، کسی که زیاد مطالعه میکنه، زیاد مطالعه میکنه، کلاس ها عمدتا تو مشکات حالا مداری. حالا نمیدونم اساسا میشه اینا رو عمومی برگزار کرد یا خیر، حالا باشه، حالا برای بعد ما رمزون اگر تقاضایی بود شاید. کسی که زیاد مطالعه میکنه مثل اینکه زیاد میخوره و اینا رو هنوز در بافت وجودی خودش نکرده، این خلاصه این اتفاق چیز میفته، لذا قدرت هضم پیدا نمیکنه و خلاصه سر دلش باد میکنه. میبینید که تحلیل نمیشه. تحلیل دقیقا همون کاریست که هاضمه انسان باید انجام بده. یه موقع ما پیش یکی از شاگردان شهید صدر بودیم، آقای سید منذر حکیم، شاگردان شهید صدر بودیم، میگفتش که ایشون خیلی کم مطالعه میکرد ولی ساعتها راه میرفت و فکر میکرد. خب همین اینو راجب امام میگن، همین رو راجب علامه طباطبایی میگن. و اگر بد نبود من از همین کسایی که شما ممکنه بشناسید که اسطوره های مطالعه ان، خب اینا اسمشون رو گفتم و میگفتم که اینا چقدر آدم های کم تحلیلی هن و در تحلیل ضعیف هن. خب ولی فقط شگفتانگیز هن. همین شگفتانگیز ممکنه باشه از بس که اطلاعات دارن. اطلاعات هم خب مثل گوگل کردنه دیگه، شما هیچ کی انزه گوگل که اطلاعات نداره که، ولی اطلاعات داشتن غیر از اینی که همه اینها در یک منطق واحدی با هم دیگه جمع شده باشه. لذا هر سیره و سنت بزرگان ما این بوده که خیلی درس‌ها رو عمیق می‌خوندن، مباحثه می‌کردن، انقدری که مال خودشون بشه. این خیلی مهمه که یه چیزی مال خود آدم بشه. حالا شاید تا حدی بی‌ربط بشه، ولی یه موقع به شجریان گفتن که شما این اشعار حافظ رو که میخونید فلا اینا، گفتش من اصلا شعر حافظ نمیخونم. گفتن ای شما که یه همین شعر حافظ میخونی که؟ گفت نه، من شعر شجریان رو میخونم. یعنی من اول این شعر رو مال خودم میکنم، میشه شعر خودم، بعد شعر خودم رو میخونم. این حرف خیلی مهمیه که این باید مال انسان بشود، مال آدمه، باید مال آدم بشه. خیلی خوب، یه مقداری بالاخره به سوال ها گذشت. عمیق خوندن این غیر روال حوزوی است. بله، حالا شما یه سری اساسا کتاب هایی باید دم دستتون باشه، اصلا کتاب عمیقی نیست، کتاب تذکری یا اینا، مثل کتاب های دفاع مقدس، کتاب های مثلا چه و چه، اینها چیزهایی است که بیشتر یک حالت تذکری ایجاد میکنه. حالا چلا راه های ارتباطی ما که هستی، ما که حالا همین کسایی که هم هستن توی کلاس خیلی هاشون. بله، خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید تو ما به حقیقت. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. خب ما راجع به دقیقت ذکر داشتیم صحبت میکردیم به عنوان یکی از بحث‌های مهم قرآنی که وقتا آنچه که در فکر، آنچه که در آیات اینا به دست میاد، این باید انقدر ذکر بشود، یعنی هی تند و تند تو یاد انسان بیاد و قلق تند و تند به یاد انسان بودن هم باید این هم سر جای خودش، این قلق به دست انسان بیاد که چجوری میتونه خلاصه همه اینا رو خلاصه یاد بکنه و هی یاد بکنه یه چیزی رو، هی در درونش داره یه چیزی میگذرد. خود همین چیزی که به عنوان، حالا چون بحثش رو سوال کردیم همین بحث من یه خود ادامه بدم تو همین بحث ذکر، ببینید یه چیزی که به شدت مهمه این است که انسان نعمتهای خدا رو ذکر کنه. این یه روش قرآنیه که این همه وذکروا نعمت الله علیکم، نعمتهای خدا رو یاد بکنید، یاد نعمتهای خدا بکنید، سلام علیکم و رحمت الله، بله هی آلا الله رو یاد بکنید، نعمتهای خدا رو یاد بکنید و شما نگاه بکنید همین جوشن صغیر رو یه موقع نگاه بکنید که اصلا خب ببینید چی جوشنه انسانه. شما جوشن صغیر رو نگاه بکنید یه فریم و چارچوب کلی داره دعا. دعا اینجوریه، کلا یاد بدبختی های یه عده، یعنی میگه که یاد فلان چیز بکنید، ببینید یه عده هستن اینجوری اینجوری بدبختن، بیچاره هم فلان هم فلان هم فلان هم فلان هم گرفتار این چیزا شدن، ما نشدیم. خب بعدش داره اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی مثلا من آلای که من الشاکرین و من نعمای که من الزاکرین، همچین تعبیری ما رو از زاکرین. باز داره یه چیز دیگه از همین چیز، باز داره و اجعلنی من نعمای که من شاکرین و من آلای که من از ذاکرین، باز دوباره یه چیز دیگه خدا بدبخت اینجوری و بعد تموم میشه دعا با همین فریم. خب یعنی یاد مشکلات و مسائل و مصائب دیگران بیفتید، یاد گذشته های خودتون بیفتید و اما به نعمت ربک فحدث، اون موقع نعمت رو بگویید. خب هم بگویید هم یاد بکنید، تو فضا بذارید این، اینی که انسان در حقیقت این همه نعمت کسب کرده از خدا. ببینید الان یه امتحان خوبی که میتونیم بکنیم این است که شما یه مهلتی بدیم بگیم آقا نعمت‌های خدا رو بشمار ببینم چقدر میشموری. واقعا یه میبینی 20 تا نعمت ما بیشتر نمیشموریم. خب سلامتی داریم، عقل داریم، دین داریم، فلان. این یعنی این که ما بی‌معرفتیم. چرا؟ چه که میگن که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شما نمیتونید نعمتهای خدا رو بشمارید. خب شما نعمتهای خدا رو نمیتونید بشمارید. پس معلومه این جمعش به این است که پس ما چشم نعمت بین نداریم، ما نعمت نمیبینیم، پس نعمتهای خدا رو نمیبینیم. آقا همین نعمتهای اجتماعی، همین نعم اجتماعی، وذکروا نعمت الله علیکم، ببینید آیات قرآن وذکروا نعمت الله علیکم هم قوم یبسطوا الیکم من امشی، ببینید چجوری بود وضعیتتون. من اینجا چون نزدیک انتخابات و اینها، من این نکته رو هم برای دیگران بگویید هم برای خودتون. خب تا این حس فلاکت که تو خیلی از ما هست، این حس فلاکت متاسفانه. آقا چرا اینقدر به کشور لگد میزنید الان؟ چرا اینقدر هر چی میشه؟ بابا یه مملکتی داریم که یه طرف موازنه قدرت الان تو جهان. ببینید من نمیگم ما مشکلات معیشتی بیکفایتی رو نداریم، ولی چه شده است که ما اینقدر لگد میزنیم به کشور خودمون؟ بابا یه رهبر داریم نائب امام زمانه، نماز شب خون، اهل چیز، اهل حکمت، با حکمت، اهل قرآن، با حکمت داره میکنه کشور رو. شما همین مستندایی که من و تو ساخته راجب پهلوی که تازه اونا ساختن، شما نگاه بکنید ببینید چه بیکفایتی رو ما پشت سر گذاشتیم. شاه ایران رو مثل دستمال کاغذی این منور انداختن. شما این مستند تا قاهره رو نگاه بکنید، از تهران تا قاهره رو، همین مستند من و توه، مثل دستمال کاغذی مصرف شده این طرف اون. یعنی ما شده بودیم گاو شیرده این منطقه، بدون هویت، بدون چی، بدون استقلال. قرآن میگه اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم. خب این نعمت ها رو یاد کنید آقا، چرا اینقدر آقا اگر ما ضعیف بودیم چرا همه هی میخوان بیان با ما قرارداد ببندن و پیمان ببندن و مذاکره کنن و نمیدونم چی کار بکنن؟ و تو فشارهایی که تو این فشارها کمر هر کشوری خورد میشد، به برکت امام زمان، به برکت دین، به برکت این مردم، به برکت خونهای شهدا، با ما جنگ ایدئولوژیک میکنن، اینجوری ما سر پا وایسادیم. خب چرا، این چه وضعشه که هر کی میاد یه لگد به این کشور میزنه، هر کی یه چیز میکنه؟ خب نتیجه این حس فلاکتی که درست میشه تو آدم، که ما که خیلی داغون اوزامون، ما که داغون اوزامون. آقا من احتمال بدید که من همین مشکلات معیشتی و فلان و مشکلات بیکفایتی و اینا رو منم میدونم، به دلیل هر دلیلی که شما میدونید، شاید یکم بیشتر، خب شاید یکم بیشتر، منم میدونم. ولی در مجموع وقتی که نگاه میکنید، آقا و اما به نعمت ربک فحدث. چرا کسی، ببینید وقتی که ما چشم نعمت بین نداریم، چشم خیر بین نداریم، ذکر از دستمون میفته، یاد کردن از دستمون میفته. الان کسی بگه آه خوبی های این کشور رو بگید، خوبی های این مردم، خوبی های این کشور، خوبی های این حکومت در مجموع، میبینی باز دوره نمیتونیم بگیم. همون جوری که نعمت های خدا رو به خودمون نمیتونیم بگیم. آقا من توصیه میکنم این مستنده این من و تو رو تو همین تهران تا قاهره رو نمیدونم این راجع به پهلوی و این زمان تازه خواسته خیلی چرب و چیلی بکنه و بگه فلان، شما ببینید، ببینید اینقدر داغون، اینقدر اینا داغون. و اینم چی ذکر داره، اینم شکر داره، خدا از دست آدم میگیرن اگه اینجوری باشه. ما در روایاتمون داریم که شما حالا برای اینکه آیه ببینیم، این آیه رو ببینید، سوره معارکه اسراء رو بیارید، آیه 44 صفحه 286. تا من یه نکته عرض بکنم، یه نکته معرفتی که از اون چیزاست که خیلی فکر لطیف درست میکنه هر انسان. آقا پای این چیزای قرآن انسان میشینه، وقتی که ثمره فکر رو میگیره و فکر لطیف رو میگیره، اینا رو میتونه به موعظه و ذکر تبدیل بکنه. حالا آیات موعظه و ذکر هم شلو با هم دیگه نگاه میکنیم. ببینید درد که خب تسبح بسم الله الرحمن، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، همه آسمان ها و زمین و هر چی درشه داره تسبیح میکنه. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. همه چی داره در حقیقت تسبیح به حمد میکنه. این که یسبح بحمده سبحانه و بحمده اصلا یعنی تسبیحی که به همراه یک شکری هست. خب چون که فقط منزه کردن نیست، با باید بگی من نقص دارم، تو نقص نداری، و شکر بکنی. با شکری که به معنی همون این بودی که عرض کردم، جویدن و مال خود کردن، مال خود کردن. ولکن لا تفقهون تسبیح. برخی ها چون که این آیات رو خوب متوجه نمیشن، میگن که آقا این همون تسبیح موجوداته به صورت جبلی، به صورت جبلی. یعنی این که چون خدا بر در حقیقت احسن کل شیء، اتقن کل شیء خلقه، یا خلق کل شیء فاتقنه، با اتقان درست کرده، این اساسا یک تسبیح عمومی درست میکنه. خب یعنی این که آقا حضرت حق نقصی نداره. خب این حرف، حرف غلطی نیست، این حرف منتها حرف کاملی نیست. خب حرف کاملی نیست این، بلکه ما داریم موجودات تسبیح میکنن. شما سوره چیز نگاه بکنید، سوره نور آیه 41 رو نگاه بکنید، صفحه 355. دارد که آیه چند گفتم؟ آیه 41. ببینید اینجا دارد که علم تر ان الله یسبح له، میگه نمیبینی، باز داری همون به احساس ها، نمیبینی کوری. و علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات، میگه همه آسمان و زمین و همین طیوری که بالگشوده حرکت میکنن، اینا دارن تسبیح میکنن. بعد اینو تکمیل میکنن، میگه کلن قد علم صلاته و تسبیحه، خودشون میدونن دارن تسبیح میکنن، نه اینکه یک عالم بیشعور ما داریم که خود همون یه تسبیح جبلیه صرفا. نه، خودش میدونه واقعا داره تسبیح میکنه، داره نماز میکنه، داره ذکر میکنه، داره دعا میکنه، داره اینا دعا میکنن، اینا اهل تسبیحن، موجودات عالم اهل تسبیحن، دارن تسبیح میکنن. و اتفاقا اینا مکلفن. نمیدونم این بحث رو چقدر حالا شنیدید یا چقدر لازم اساسا گفته بشه، بر این که یه اشتباهی که برای ما هست، در فهم ما هست، این است که فکر میکنیم که ما مکلفیم حیوانات و جمادات و طیور و وحوش و فلا اینا، اینا مکلف نیستن. اصلا اینجوری ما مکلفیم به اندازه شعور خودمان، اونها مکلفن به اندازه شعور خودشان. خب و ما اختیار داریم به اندازه خودمان. این بحثش مفصلش تو فلسفه است، میتونید ببینید. منتها رگ و ریشه بحثای دینی قرآنش کاملا واضح، کلن قد علم صلاته و تسبیحه، خودشون میدونن، خودشون میدونن دارن تسبیح میکنن. برای همین است که حالا روایت هست که اگر وقتی اون تیری سید میشه یا سید نمیشه، من این که ضیع نمیدونم تسبیحه مثلا، یه همچین ضیع تسبیح یه همچیزی بخواهم میشه پیدا کرد. بله دارد که تو بهار هست، ما یصاد من الطیر الا ما ضیع تسبیح. حالا دوستان بذارن حشر هم دارن، حشر دارن از وید الوحوش و حشرت، یعنی چی؟ خب حشر دارن، حساب کتاب دارن، چیز دارن، یعنی ما فکر کنیم فهم ما با شعوریم مثلا، نه، ما به دلیل شعور خاصی که در ما خدا گذاشته و عقل خاصی که در ما گذاشته، نصاب تکلیف بالاست. و یعنی اینا خودشون چیز دارن، اینا یه سری امام دارن، اینا یه سری پرنده های امامن. توی آیات قرآن هست که اینا خلاصه چیز دارن، امام دارن نه. حالا آیش الان از خاطرم رفته، بزنید پیدا میکنه. این یه سری امامایی دارن، پیغمبر دارن توشون. خلاصه حتی پیغمبرانشون زیر نظر پیغمبران مان، خب برای خودشون دم و دستگاهی دارن، یعنی شعور دارن و منباب و دارد که پرنده صید نمیشه. بله همین روایتی که اینجا گذاشتن، ولا یصاد من الطی الا ما ضیع تسبیحه، یعنی وقتی که ذکر و تسبیح از دهنش میفته صید میشه یا صید نمیشه. من یه به واسطه این قضیه، آقا وقتی که انسان ذکر دستش میفته صید میشه یا در معرض صید قرار میگیره. خب ما چطور اینقدر به کشور خودمون داریم؟ خب شما وقتی که اینقدر، بله همین اینا میگه یه سری امم، و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحه الا امم امثالکم، اینا اممن، این امتن، امت امام لازم داره. خب اینایی که تا طیور و این دابه و فلان اینا امتن. شما حتی نگاه بکنید در روایات ما هست که همین ستون حنانه، خب هم میفهمیده پیغمبر دارن بهش تکیه میدن. وقتی بلند شد بره، بلند شدن حضرت از اونجا فاصله گرفتن و برن رو منبر و فلان اینا، در حقیقت چیزه، این ستون حنانه چنان ناله‌ای میزده که بقیه میشنفتن، به همت عارف میشه، چنان ناله‌ای میزده که بقیه هم میشنفتن، که حضرت وصیت کردن این ستون رو با خودشون دفن کنن. یعنی ستون کنار پیغمبر دفن شده، ستون حنانه، اونی که تو مدینه الان هست اون جای اون ستونه، یعنی اون تیکه چوبه با پیغمبر دفن شده، شعور داشته. آقا اینا گاهی اوقات انقدر شعورهای بالایی دارن که باز در روایت هست که حالا بزنید روایتش در بیارید، میگن که من قبلا ابعث، قبل از اینکه مبعوث بشم، یه سنگی بود، این سنگ به من سلام میکرد، با قبل از بعثت به من سلام میکرد با اسم السلام علیک یا رسول الله، اینجوری به من سلام میکرد. شما همین الان در آیات قرآن هم ببینید همین این هست فراوان. شما میگه که برخی از و ان من حال ما یحبتو من خشیت الله، برخی از برخیاشون اینجوری هن. از خشیت خدا میفتن پایین، یعنی خشیت اونا رو میندازه پایین، میفته. آقا ببینید این چه فکریه، چه فکری درست میکنه، چه ذکری درست میکنه برای انسان، چه عالمی درست میکنه، چقدر با این پوچگرایی فاصله داره. حتما بعد تجردی دارن، بله که اینجوریه، من باب در حقیقت این من شاین الا اندنا خزائنه، هر چیزی در حقیقت به اون سو وصله، بر همینه و انزلنا الحدید، ما حدید رو هم نازل میکنه. حالا این بحثا شما اولا کجا میدونی این حالت رو دارن یا ندارن، یک دو اینی که اختیار دارن، خب اختیار دارن. شما فکر کنید فقط ما اختیار داریم، ما اختیارمون در نصاب یه تکلیف به خصوصیه، و یا نه همین اینا حشر دارن چیز میشن. خلاصه مثل چیز میمونه، مثلا یه بچه الان 12 ساله، این الان تکلیفه یا تکلیف نیست؟ بله میبینم نظرتون چیه، یه پسر بچه 12 ساله مثلا، این تکلیفه یا نه؟ احسن، به اندازه فهمش تکلیفه، هم اختیار داره و هم تکلیفه. بله حتی یه جایی داره این روایتی گذاشتین، میگن فلا یمر رو به حج، نه یارت و انا اسمو، نه این روایت نیست. من برم یه روایت میگن و اینی مثلا و اینی لعرف الان، آها این آشش، این همین روایتی گذاشتین. میگن انی لعرف و حجرا به مکه کان یسلم علی قبل ان ابعث، انی لعرف الان. خب این خلاصه من هنوز سنگر رو میشناسم، ولم یکن صلی الله یمر فی طریق یتبعه احد الا عرف انه سلک. نه اون که یه بحثی نیست. خلاصه هم عرض بکنم که پسر بچه 12 ساله من باب شعورش تکلیف داره، یه نصاب خاصی از تکلیف هست که اون با بلوغ و علائم بلوغ و فلاینان رخ میده. و یا نه یه پسر بچه 12 ساله نمیدونه دوزی بده، نمیفهمه اینو، میفهمه دیگه. اگه دوزی کنه چی میشه؟ من باب اون پیامبر و درون و فهم و حجت درونی عقاب میشه، عقاب میشه. برای همین است که اینا تا سطح عقابش، تخفیفات تو عقابش فلان، همه اینا سر جای خودش محفوظه. بله بله اثر داره در زندگیش. بچه ای که دزدی میکنه، نمیدونم چیکار میکنه فلان اینا، این با این سرعت اولیه داره میره تو شرط بلوغ و فلان اینا. زندگی حیوانات، بله شما خیلی از میگم این مستندا رو ببینید، اصلا شما نمیتونید بگید اینجا شعوری وجود نداره. چه کارهایی انجام میدن، چه وضعیتی دارن. حالا میخوام عرض بکنم که یکی از بحثایی که در ذکر مهمه همین ذکر نعم الهیه، و اگر همین این ذکر از دستمون در بره، حتی ذکر خوبی های آج، الان کسی اصلا جرأت نمیکنه بگه آه اینجا مملکت خوبه. الان ببینید چی شده که یه بند خدایی پیدا شده، اون نمیدونم صعود 40 ساله رو کتابش نوشته آقا ذوق کرده، از بس که تو این فضای مجازی همه دارن کشور رو میزنن لط و پار میکنن، هر کی میخواد یه پوزی بده یه لگدی به این کشور میزنه. آقا یادتون بیاد در چه شرایطی بودیم، در چه شرایطی هستیم الان. خوبیا یادش انسان بیاد، اگر خوبیا یادش بیاد اون موقع هی خدا رو شکر میکنه، یعنی هی میره دنبال عملیات این که این نعمت رو هی بنشونه سر جاش این نعمت رو. این در حقیقت من تقاضام این است که واقعا کاش میشد یک سایتی بود، یه جایی بود، یه حرفای خلاصه با مبنا میذاشت، مستند میذاشت، یه چیزی که نه تا بذاریم مثلا بعدش نقض بشه. آه 4 تا خوبی مملکت رو هی آدم به رو چشش بیاره، بعد این چشم نعمت بین میشه، چشم نعمت بین میشه. راجع خدا رحمت کنه مرحوم آقای عراکی رو گفتن که ایشون گاهی آقا میرفتن پیش مثلا میدیدن داره گریه میکنه نعمتهای الهی رو میشمره، بعد مثلا چی میگه تو حالت گریه، میگه خدای شکر که ما انگشتمون اندازه هم نیست. شما دقت بکن ببین، فکر کن انگشتت اندازه هم باشه، ببین چی کار میتونی بکن. خدا رو شکر که من 60 دارم، خدا رو شکر که من نمیدونم قلب دارم، خدا رو شکر که من پوستم نمیدونم فلان، خدا رو شکر که من فلان، یعنی خدا رو شکر بابت همه آنچه که میشه، به اندازه همه مریضی ها خدا رو شکر. ببینید الان چند جور مریضی ممکنه خود و من اونا رو ندارم، خدا رو شکر به اندازه همه اون مریضی ها. بعد شما ببینید کسی که اینقدر احساس میکنه غرق نعمته. حالا من اطلاعات من خیلی اهل فضای مجازی هم خیلی نیستم و البته قبول هم ندارم فضای مجازی نقطه ایست که خیلی وقتا محل تسلط همین دشمنان دینه. حالا انشالله یه خورده این کرونا هم فروکش بکنه، برگردید به فضاهای حقیقی. اون نقطه قوت ما همون فضاهای حقیقی مونه. اینو دقت بکنید، فضای حقیقی نقطه قوت ماست، اجتماعات ما، هیئت‌های ما، مساجد ما، وقتی که اینها از همدیگه همه رو، بله همه اینا وقتی جدا میکنن، اون موقع جدا میشه انسان، جدا میشه از این فضا. چرا؟ این هم یه نعمتیه که خدا باید بده، چون که و ما بکن من نعمتن فمن الله، خب و ما بکن من نعمتن فمن الله، هرچی از خدا هست. ولی خدا خیلی حتی موعظه هاشو میاره، یعنی انسان موعظه میاره، یعنی تکونی میده به انسان. خب بهتون میگم، یه چشمی که خودشو غرق نعمت میبینه، میگه خب گرندکی و نه به وفق رضاست خورده، مگه این آدم چقدر بشاشه، چقدر حالش خوبه. حالا تو هزاران نعمت هست، حالا یه نعمت هم به یه دلیلی نیست، یه چیزی هم به یه دلیلی نیست، یه آدم اینجوری قنبرک میزنه میشستن. بله، و ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضر فالیه تجأرون. زور خوبیش این است که یک جعار و داد و نالهی در میاره از انسان، که آدم برگرده به سمت خدا. تا آیه بعدش هم اگه بذارید، آیه بعدش تقریبا تو همین مایه هاست، معمولا اینجور آیات اینجوریه که تو این مایه هاست که واسه بعدی که مثلا نعمت میدیم همه میزنی زیر کاسوزه همه چی. خب کلن آیات ترکیبی اینجوری داره، ولی همینه که فعلیه تجعرون جعار و ثم از کشف الضرنگ و از فریق منون برم به این یوشه کن. بعضی ول میکنن و میرن، حالا فریقی لاغل این کار میکنن، ولی یه اهمیت زره که گرفتاری ها رو اصلا خدا گاهی اوقات میاره تا شما یه خورده چشت واشه بفهمی بابا خدا خیلی نعمت داده بود. من یه موقع عرض کردم این شست دست من این شکست، به مدت یه ماه تو گچ بود به این صورت، مثلا به این صورت مثلا گچ گرفته، من شستم نمیتونستم استفاده کنم، اصلا یه دنیای دیگه شده بود زندگی بیشست. خب واقعا نمیتونستم بنویسم شست دست راستم بود، نمیتونستم دگمه ببندم، نمیتونستم دماغمو بگیرم، نمیتونستم، اصلا یه وضعیتی شده بود. حالا این یه شست دسته، حالا تا برسید به نعمتهای معنوی، نعمت ولایت، نعمت اینی که ما واقعا بالاخره یهون نعمتیه، ما الان تو سرزمینی هستیم که تنها سرزمینی است که پرچم ولایت امیرالمومنین توش بلنده، سردرش پرچم ولایت امیرالمومنین. آقا این کم نعمتیه؟ آقا این نعمت و عقوبت نداره؟ تنها سرزمینی هستیم که اینجوری، آقا این عدم شکرش عقوبت نداره؟ شما اینقدر دلدادگی به حضرات معصومی، برید این ورانور دنیا ببینید اصلا به کسی اینقدر دل داده هستن؟ اصلا به کسی این همه میتونن عشق ببرزن، محبت ببرزن، عشق بریزن، اینقدر علاقه عمیق باشه؟ اونا شوک نداره الحمدلله. لذا این ذکر نعمت ها باز موندیم از این بحث موعظه، ولی ذکر که هی باید مدام انسان تو یادش باشه، نه اینکه بگه من خب اینا رو میدونم، حالا پاکتاشم گرفتم و خودم بلدم. نه، بلدی که میدونی که خلاصه همه موجودات دارن تسبیح میکنن، تو اینو تبدیل کن به ذکر. اگر این تبدیل بشود به ذکر، اون موقع شما میبینید در و دیوار داره. علامه طباطبایی میگفتن گاهی اوقات این تسبیح موجودات نمیذاشت من بخوابم، صدای تسبیح موجود نمیذاشت من بخوابم، خوابم نمیبرد. یعنی در و دیوار داره، در و دیوار شعور، در و دیوار مشاهده. خب این انسان رو تبدیل میکنه به چه انسان دیگه اینو جا داره؟ میخوام عرض بکنم، حالا بعضی ممکنه بگه آقا بحثا علمی نیست، آقا اشکال نداره، بحث اصلا میخوام بحث غیر علمی بکنم، خسته شدیم، خودم از بارها از علم دارم خسته میشم. علم معلومه کجاست، کجا گیر من، کو رفیق تذکری، کو استاد تذکری، کو کسی که این چیزی که میدانیم رو یهو در ما فرو کنه. کجاست شب، کی ما رو شب بلند کنه، کی ما رو در حقیقت به آه و ناله و زجه باد بداره. البته این فکرها اگر کنار این ذکرها قرار بگیره، اون است که واقعا آباد میشه انسان. خیلی خوب، انشالله که موفق و معید باشیم. این یه چیزی اومده رو صفحه ما که نمیدونیم چیست. اگر اجازه بدید ما یه ذکر مصیبتی و مناجاتی و از همه تونم التماس دعا دارم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك علي على أبو. في هذا الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظان وقائدان ونصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا روز جمعه است. هر جا نشستی آقا رو صدا بزن، يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. ای جان جهان، جهان جان ادرکنی، قیوم زمین آسمان ادرکنی، ای زنده کننده مسیحا الغوث، یا مهدی صاحب الزمان، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، هر جا هستیم بابا دیدی دهه چجوری گذشت از ماه رمضان، سفره یواش یواش داره اوج میگیره، غذاهای اصلی رو دیگه دارن میارن، هر جا از دی زن و مرد دست تو بلند کن، لای العنف. إلهي العفو، إلهي العفو، إلهي العفو، يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان. أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك الزنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به فاستنقذني برحمتك فخلصني، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل. أري والله لست أتكل في النجاة من قابك على أعمالنا. بل بفضلك علينا. آخه اصلا عملی انجام ندادم، به خدا اگه عمل ما رو بذارن کنار اعمال میزان الاعمال، یعنی امیر المؤمنین میفهمی عمل من پرگام نیست. بل بفضلك علينا، دست های گدای تو بالا بیار، لای العف، لای العف، لای العف، لای العف. روز دهم ماه مبارک رمضان، روز وفات ام البنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. برا بی بی روزه میخونم، ایشالله سلش از دخترش میگیریم. چهار تا بانو هستن تو روایت داره اشتاقت الجنه علا اربع نسام، بهشت مشتاق چهار تا بانوست. یعنی اینا قدرشون از بهشتم بالاتره، اینا از بهشتم بزرگترن. یکی خدیجه کبرا سلام الله علیها، یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی مریم بنت عمران سلام الله علیها، یکی هم آسیه بنت مزاحم سلام الله علیها. جهاد به اموالهم و انفسهم، یعنی بابا این بانو 80,000 شتر داشت، تجارت داشت تو همه کشورها، تو خیلی از کشورها، تو خیلی از بلاد تجارت داشت. ولی مثل یه همچین روزی دیگه کفن نداشت. لحظات آخر اسما رو کنار کشید، یه چیزایی به اسما گفت، معلوم نشد چی گفت، بعدن معلوم شد. پیغمبر خدا انقدر بهشون قصه اومد، اون سال شد سال عام الحزن. خودشون بدن خدیجه کبرا سلام الله علیها رو تو قبر گذاشتن، کفن کردن، در قبر گذاشتن، تلقین خواندن، انقدر اون پایین گریه می کردن. اما گذشت. یه موقع شب عروسیم حضرت بیبی فاطمه زهرا با امیر المؤمنین شد. دلت با من یا نه؟ حضرت نگاه کردن، به به، مرج البحرین یلتقیان. به همه گفتن برن بیرون، همه رفتن بیرون، اسما موند. گفتن اسما، من گفتم همه برن بیرون. گفتن خدیجه کبرا آخرین لحظات به من گفتم. وقتی همه رفتن، اگه دخترم به مادر احتیاج داشت براش مادری گل. ای انشالله کسی مادرت دست نده. بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها پیغمبر مونده بود به یا فاطمه. 5 سال جلو حضرت رو هی میگرفت میگفت عین امی. عین امی. لا اله الا الله. دست فاطمه زهرا رو گذاشتن تو دست علی، یه چیزی گفتن، بچه حیاتی هستی تا ته کارو میخوانی. گفتن یا علی، هذه ودیعه الله و ودیعه رسوله. گفتن علی، این ودیعه خداست، این ودیعه رسول خداست. اگه کسی به کسی ودیعه بده، دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که ودیعه رو به خودش برگردونی، امانتی رو باید به خودش برگردونی. شرط دوم این است که اگه امانتی رو سالم گرفتی، سالم برگردونی. های گذشت نهج البلاغه رو ورق بزن. شرط اول و علی اجرا کرد، ودیعه رو به رسول خدا برگردون، ولی امان از شرط دوم. برگشت به رسول خدا گفت لقد استرجعت الودیعه. و اخذت الرهینه، یا رسول الله امانتی تو برگردوندم، فاحفظ سال و استخبر الحال. یا رسول الله سوال پیچش کن، به ما که چیزی نگفت. وای من، وای من، وای من. میخ در و سینه زرای من. فاطمه جان در وسط کوچه تو را می زدن، کاش به جای تو مرا می زدن. اما ابن شبیب، ان كنت باكيا على شيء فابكي للحسين بن علي بن ابي طالب، فان له ذبح كما يذبح الكبش. بابا تو شهدای کربلا فقط ابی عبدالله ذبح شد. میدونی چرا؟ همه، هر کی از جوادا که سرش بریده شده بود، اول شهید شد بعد سرش بریده شد. ذبح به وقتی میگن لا 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 یا موزم، باید اون موجود زنده باشه تا بهش بگن ذبح. و الشبر جالس على صدره. زیارت لاییه مقدسه میگه اون لحظه آقام تدیر طرفا خفیا الى رحلك و بیتك. داشت با گوشه چشم خیام حرم رو میدید. السلام على المذبوح من القفايا. اما بگیم حسین جامو حسین جان، حسین السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، رحمة الله وبركاته. خدا ما را به بخش و بیامرز، المنازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بفرما، امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده، این قلیل تعصلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور بر اون حضرت امام واصل بفرما، مقام معظم رهبری هم خدمت گزاران و اسلام و غلام مید و منصورشون بدار. خدا همه مرزا ملتمسین دعا، همه مرزا اسلام عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدا شر این بلیه آسمانی از سر ما کم و کوتاه فرما، آنچه گفتیم و نگفتیم آن و آن محتادیم تو بهتر میدانی، حق ما به هدف اجابت برسان. لا پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز، ما رو از ما راضی و خوشنود بدار، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. النبي آله الفاتحة مع الصلاة. آقایون همگی التماس دعا، خانوم ها التماس دعا. من تماس دعا داریم از همه ما این لایو